جلسه نهم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان
68 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید طبع ما آدم ها اقتضا میکنه، نه فرهنگ ما، نه ملیت و مذهب ما، ما آدم ها اساساً اینگونه ساخته شده ایم. دیدید میگن بعضی ها صفات ژنتیکی رو با خودشون به همراه میارن که از والدین به ارث بردن. اهل معرفت میگن خدا به دلیل محبتش ما رو خلق کرده، لذا گل ما با محبت سرشته شده و ما نسبت به محبت یک حساسیت فوق‌العاده‌ای داریم. این گلی که با محبت سرشته شده نسبت به این موضوع طبیعتاً کشش خارق‌العاده‌ای داره. اون شبی که در مورد محبت صحبت می کردیم عرض می کردم آدم به ثروت، راحت، قدرت احتیاج داره، ولی همینها رو دست دیگران که می بینه اگر خودشو کنترل نکنه و مؤدب نشده باشه و تهذیب نشده باشه یه چیزی بهش میگه. میگه فلان فلان شده ناکن چه ماشینی سوار شده. ولی آدم محبت رو تو وجود هر کسی میبینه حسادت نمی کنه، تحسین میکنه و این رابطه عجیب ما رو با محبت میرسونه. برای ما آدم ها لازمه به خاطر این صفتی که به ارث بردیم، از انگیزه خلقتمون به ارث بردیم، فراتر از مادر و پدر زمینیه، به خاطر این که به خاطر این صفتی که به ارث بردیم از هستی به ارث بردیم. خواهش میکنم اون حرف خواهش میکنم دیشب رو نگذارید من تکرار بکنم که گفتم خواهش میکنم این حرفا رو جدی بگیرید. خواهش میکنم شما خودتون این حرفا رو جدی بگیرید، اینقدر من خواهش نکنم. خدا میگه من کائنات رو به خاطر تو خلق کردم. از کنار ذرات خاک عبور میکنی به تو عشق میبرزن، به تو محبت دارن. این یک حرف شاعرانه سرگرم کننده حال دهنده نیست. من به اندازه کافی به شما گاهی زخم زبونم زدم، داد و بیدادم اینجا کردم، به اندازه کافی میدید اخلاقم به اندازه کافی بد هست. ممکنه میخوام شما رو جذب کنیم بعد یه عمری دیگه، شما هم کم نداری که. خدا این خاک رو به خاطر تو آفریده، اون ستاره رو به خاطر تو آفریده، اون خورشید رو به خاطر تو آفریده. تلقین نیست، این یک حقیقته. وقتی به خاطر تو اینها رو آفریده، به عشق تو اینها رو آفریده که جایی زیر پای تو داشته باشی، باشه که قرار پیدا بکنی اونجا، تو رو بنا باشه از این دنیا ببره آخرت، اذا زلزلت الارض زلزالها، تمام هستی رو به هم می‌ریزه، همه رو خراب می‌کنه. وقت تو باید وقتی تو این دنیا راه میری حس کنی ستاره ها دوست دارن، باید حس کنی. این همون نگاهیه که عرض کردم اگر به باطن خودت نگاه کنی، محبت رو در اعماق وجود خودت کشف بکنی، میبینی که به تو علاقه داره. یه نفر روایتش رو بگه، یه نفر آیه قرآن این حرف بنده رو بزنه که وقت ما متهم نشیم به شاعران سخن گفتن به معنای بی‌معنا سخن گفتن. زیارت امین الله میخونی، میری کنار امام، میری کنار امیرالمؤمنین، یاد محبت میفتی و امیرالمؤمنین سلام میدی، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. دو خط پایین ترش، سه خط پایین ترش، انگار یه بچه‌ای که یاد یه چیزی افتاده باشه میگی محبوبتن فی ارضک و سمائک. راستی خدا منو تو ذرات زمین و آسمان محبوب قرار بده. آدم محبوب باشه چقدر قشنگه. امیرالمومنین من دوست داره، من امیرالمومنین دوست دارم، چقدر قشنگه. یاد محبت میفتم. بعد محبوبتن فی ارضک و سمائک، در زمین و آسمان منو محبوب قرار بده. مجبورم اینجا یه خواهش میکنم اضافه کنم که این خواهش رو دیشب خواهش نکرده بودم. رفقا دقت کنین، خیلی از این حرفا کمش زهر حلاهله، مرگ، ذلت، بدبختی و بیچارگیه. حب مقام داشته باشی، مطلق باشه عالیه، محدود باشه آدمو خراب میکنه. حب حیات داشته باشی عالیه، محدود باشه خرابه، ذلیل میکنه تو روایات آدمو. مطلق که باشه عالیه. حب زیبایی که داشته باشی محدود باشه خرابت میکنه. مثلا تو دوست داشته باش محبوب واقع بشی، بگو خدایا این جمعیت منو دوست داشته باشن، رزمتر از تو به این پیدا میشه، چه بوی تعفنی ازش به مشام میرسه. ولی بگو همه ی عالم تمیز شد. این راه تزکیه است. بخوای بزرگ بشی، محدود بزرگ بشی میشه تکبر، نامحدود بزرگ بشی میشه علم نشرح لك صدرک، من شرح صدر به تو ندادم. بخوای بزرگ بشی انک لعلی خلق عظیم، بخوای بزرگ بشی به صورت مطلق پاک 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 و ناب 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 میشی. اما بخوای بزرگ بشی در حد یه محدوده خاص، توی یه فرم خاص، خراب میشی. لذا خواهش میکنم وقتی که از محبوب شدن در زمین و آسمان صحبت میکنیم، تو تجربه خودت برای تقاضای محبوبیت‌های محدود رو قسمت اول این ماجرا ندون. اصلا این دوتا ربطی به هم دیگه ندارن. محبوبیت محدود یعنی حب مقام، حب شهرت. هر چیزی از این زیبایی‌ها گفته میشه، شما آخرش رو و جنبه نامحدودش رو نگاه کن. کمش زشته، زشت. برای خودت میگم، ما اینا به دیگران کاری نداریم، اگه خودش کار بکنه. ما حق نداریم همینو توی کسی دیدیم بگیم زشتی. ببین مهربون باش، بگو آخه چه نازه، این یه اشتباه کوچولو کرده، ولی تو به خودت بگو زشته. شما وقتی که تو بین ذرات عالم زندگی میکنی، باید این محبوبیت رو حس بکنی. جوانها اول زندگیشون محبت همدیگر رو تجربه میکنن. میگه بعد حاج آقا چرا این محبت سرد میشه؟ خب به همون دلیلی که توی زمانی تو بغل مامانت بودی، بعد دیگه گذاشتنت رو زمین. به همون دلیل که قنداقی بودی، بعد گفتن دیگه لباس تو خودت عوض کن. به همون دلیل یه زمانی تو رو کس دیگه تمیز میکرد، حالا بعد خودت دیگه. بالاخره نامزد بازی هم حدی داره دیگه. بزرگ شو، حالا بزرگ شو و ذرات عالم عشق ورزی کن، اونا بذار بهت عشق ورزن. این هم هست، اونا هم هست. بزرگ میشین، ما نه تنها خدا این ژن محبتشو در ما به ارث گذاشته، بلکه هستی هم ما رو بد اخلاق میکنن، ما رو بد عادت کردن. هر کی نگاه میکنیم عشقیه بابا، این ماه نگاه میکنی جاذبهش آدمو میگیره، داره میگه ذراتش همینه دیگه. محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدا تو قرآن میفرماید که آقا این باور میکنی این آیه قرآنه؟ شاید این اهل عشق و معرفت و عرفان اینا تو قرآن گذاشتن اینو، نعوذ بالله. نه آقا، نه، من خود قرآنه. میفرماید فرعون وقتی از دنیا رفت زمین و آسمان براش گریه نکردن. این یه آدم بدی بود. و ما بکت علیه، گریه نکردن بهش براش. آیه قرآنه. دروغ میگه خود نه نعوذ بالله. زمین و آسمان گریه میکنن. وای که چه دلی هم دارن این سنگ و این قلب سنگا و آهنا و اینا هم که اصلا هیچی. میگن دلش مثل قلب سنگ میمونه. من یه دعا میکنم، شما الهیامی نگو چون درست نیست، ولی شنیدنش خوبه. خدایا قلب ما رو عین قلب سنگ لطیف قرار بده. چرا؟ چون میفرماید وقتی یه مؤمنی روی یه سری قلب سنگ ها که اسمش میشه موزاییک نماز میخونه، از دنیا میره یا هر عبادتی انجام میده، اون شروع میکنه گریه کردن. میگه خدا این اینجا این گریه میکرد، من الان چیکار کنم؟ خب تو اینو باید ببره پیش خودش، من بیچاره تا قیامت پدرم در میاد. گریه میکنه، روایت میخونم برات. بعد خدا میگه عزیزم گریه نکن، خب من چیکار کنم؟ باید بره اونجا، آخه این نمیتونه میشه اینجا من مو. میگه خب من دلمو چیکار کنم؟ این قلب سنگه. خدا میگه خب صبر کن ببینم چیکار بکنم. حتی خدا نمیخواد، نیاز نداره ببینه. وقتی میاد تو تئاتر بنده میشه ببینم. ملا لغتی نشی یا گیر بدی بریزه. مگه خدا میشینه فکر کنه ببینه چیکار بکنه؟ گیر نده، آخر شبه. ما هم گفتیم اینجا سخنرانی نیست. هیچی، بالاخره یه ملک خلق میکنه خدا. میفرماد فرشته من تو اینجا تا روز قیامت. به قلب سنگه میگه کی اینجا؟ میگه صبح اینجا زیارت عاشورا میخونم. فرشته اینجا صبح زیارت عاشورا میخونی به صدای همون بنده من تا روز قیامت. ببینیم بعد چیکار کنیم دیگه. وقت ثوابشو، چون هیچ کاری در عالم بی عکس العمل نیست، ثوابشو میفرستم برای اون آقا یا اون خانم. اینا رو ما نخوندیم، ما که الان اینجا نیستیم دیگه. چرا خب نیستی، ولی ما این قلب سنگ پدرمونو در آورد. تو نمیفهمی؟ خب بفهم دیگه، خیلی خوبه. گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم، ولی ما اون عالمی داریم. عشق بازی به معنی ابتدائیش اگه زیاد خوب نیست، برای اینکه تو میخوای بلوغ پیدا بکنی به این هستی برسی. خب شما نگاه کنید حالا یک هست چقدر شلوغ میشه سرش، چه قوقایی، چه نشاطی، چه عالمی داره. یک کسی که توی این محبت قرار میگیره، ژنتیک از باباش ارث برده محبتو، از باباش که نه، از خالقش که ارث برده. بعد توی این ذرات هم زندگی میکنه که یکی دیوانه تر. گفتم یه بار دیگه براتون دیگه، یه جوری نگاه میکنه انگار یادت رفته اون داستان علامه طباطبایی رو که شما ذکر میگی من حواسم پرت میشه. علامه طباطبایی رو چون اون اثر داده تو عالم دیگه، این ذکرای خوشگل خوشگل میگم من قشنگتر داره حرف میزنه، حالا من این برمار میشم. بعد علامه طباطبایی میره تو مجلس، همیشه میرفته دم در مینشسته گریه میکرده. بعد یه بار میره تو جلسه میگه که دیوارا رو عوض کردی؟ میگن آره تعمیر کردیم، یه کمی هم عقب بردیم اینا. میفرماد از اون دیوارای قبلی چیزی هست؟ میگن آره اون بالای جلسه پیش روزخون. میگه این دفعه منو ببرید اونجا، دیگه خیلی پیر شده بوده. علامه دستشو میگیرن میبرن اونجا میشینه. بعد از جلسه میگن بابا ما هر دفعه میگو اصرار میکنم شما بگو برو بالا، نمیرفتی. خیلی علامه طباطبایی متواضع بوده، عجیب. هیچ وقت اجازه نداد کسی گوشتش نماز بخونه و قوقایی. بعد ایشون میفرمان که چرا رفتید بالا؟ میفرماد اون دیوارا چند سال ذکر یا زهرا بهش خورده، من اومدم فهمیدم اینا جدیدن، چیزی بهش نخورد. چون میخوای علامه طباطبایی چیزی براش باقی بمونه؟ داره میبینه این حسا رو، میبینه میگیره. یه دونه محبت که ابتدایی بوده، بعد تو این جهان هم که داریم زندگی میکنیم این محبت ها چجوری آدم اهل محبت میشه؟ یک کشش بی پایان به محبت پیدا میکنه، هیچ وقت از محبت خسته نمیشه، با محبت زندگی میکنه. خب این یعنی نیاز روح آدمه که به محبت نگاه کنه مدام. این که مردم فیلم های عشق مدام نگاه میکنن خسته هم نمیشن، دموده هم نمیشه، علتش همینه. خب البته ما آرزو میکنیم مدل های برترش رو ببینن، ولی یعنی آرزو هم گذشته، ولمون کن تو رو خدا. این کششه، اینو ببینه همش. خوراک آدم هاست از محبت حرف بزنن. ترانه ها رو نگاه بکنی اکثرا از محبت صحبت میکنن. حالا خراب میخونه، آهنگش بده، آهنگش خود آهنگش زده محبت، پارادوکس. اصلا فیلم های عشقی که نشون میدن زده محبت. آدم لطیف ناراحت میشه، بدش میاد. چرا؟ چون اینو این اونو به خاطر خودش دوست داره، اون اینو به خاطر خودش دوست داره. هر کی خودشو دوست داره، خودشو دوست داره نداره. باید تو اونو به خاطر چی دوست داشته باشی؟ به خاطر خود او دوست داشته باشی، که این عشق غیر هوسی غیر خودخواهانه هم که تو دنیا نیست. به خدا قسم یه عشق اینجوری درست کنی تو اروپا نشون بدید، مثل معجزه عصای موساست که سحره رو همه رو مؤمن میکنه. اصلا یه همچی محبتی نیست، کسی باور نمیکنه. تو واقعیشو بتونی افسانهشو بسازی، اثر میذاره تو عالم. روزی ماست، رزق ماست محبت. یکم این ادامه بحث دیشبها، یکمی تو خودت مکاشفه کنی این ارتباطها رو کشف میکنی. حالا فهمیدی چرا اهل محبتی؟ جوون تو اهل این محبتی. محبت تو خفه نکن، شیرنی قبل از غذات نخور. مامان دینو بهت نگفته؟ تو که میخواستم بگم تو که بچه ننه هستی، دیدم خب خوب نیست اینو بگم، ولی خب همین هست که هنوز رشد نکردی به اون محبت های بزرگ برسی. شیرنی قبل از غذات نخور. مامانت بهت نگفته میخوای غذا بخوری؟ میگه شیرنی بخوری، دیگه غذا نمیتونی بخوری، غذا از دهن میفته، غذا از دهن میفته. وقتی آدم خودشو به محبت های کم آلوده میکنه، سرگرم میکنه به اون محبت های بزرگ میشه، دچار اشباع کاذب میشه، دچار اشباع کاذب میشه. چرا اسلام ازدواج رو خیلی آسون کرده؟ چرا در ارتباط با احکام ازدواج بعضی چیزا هستش که خیلی آسون تر از اونیه که ما تصور میکنیم؟ چرا؟ چون این حد یقف نیست. الان محبت در مردم نهایتش محبت مادر به فرزند رو که گفتم، علتش هم احترام اروپایی هست به این موضوع که حالا بگذاریم، چون محبت پدر به فرزند هم داشتیم قدیما هیچی هم چیزی بوده، اینم باش صفا میکردن، عشق میکردن باهاش، پسرم یه حالی داشت. ولی آدم ها سقف محبتشون رو این میدونن، این میدونه نابود میکنه محبت رو در وجود انسان. احکام اسلام در ارتباط با ازدواج زیاد عشقی نیست، حالا خواه پنگیر خواه ملال، برای اینکه آدم اینجا متوقف نشه. این مرحله است رد میشه. همه ببعیا ازدواج میکنن، همه کلاغا ازدواج میکنن، همچی چیز فوق العاده ای نیست. خب خوبه دارم. بعضی از جوونا اینجوری میگن حاج آقا، این میدونید که این لحن عرفانیه، حاج آقا دعا کنید یک ازدواج خوبی خدا. بابا ول کن، چی میگه؟ ازدواج دیگه. در روایت داریم مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه، یا همسایش اذیتش میکنه، یا نه همسایه نه همسر آبر خیابون اذیتش میکنه. ما بناس با هم اذیت بشیم؟ اصلا خدا طراحی میکنه خیلی همسرت هم خوب باشه، سوء تفاهم که پیش میاد. اینا اینجا چرا متوقف شدی؟ من خوشم میاد جوانا نسبت به ازدواجشون حساس باشن، مخصوصا اونایی که یه آهنگ عرفانی هم به کلامشون میدن، حاج آقا خدا انشاءالله. نه حالا چی شده؟ اوه فکرم تو برای بهشتت داری دعا میکنی، فکرم برای جهنمت داری دعا میکنی، برای چیزی اینقدر مهم نیست. اینقدر مهم نیست. خوبه انسان ها با هم محبتش. ببینید یکی از علل دعواهای خانوادگی تصور باطل عشق در خانواده، عشق به معنای عرفانی کلمه. عشق یعنی چی؟ یعنی او از خود بگذرد برای تو، تو از خود بگذری برای او. خب این که امکان نداره، ولی خب اینا دروغ اول به هم دیگه گفتن بیایید ما عاشق یک دیگر بشویم. آه او بعد میان میرسن. برای چند روز که گذشت میبینه خانم تحویل نمیگیره. چرا؟ سرش درد میکنه. تو خائن، به عشق من خیانت کردی. چرا آقا؟ من سرم درد میکنه. تو مرا میبینی باید سردردت فراموش بشود. تو عاشق نبودی؟ یه هم عقده محبت داره بنده خدا، مامانش محبت بهش نکرده. اکثر ازدواج سال اول دومه. برای چی؟ برای اینکه کوچکترین خطای همدیگر نمیبخشن، انتظار عشق دارن. بابا عشق مال اینجا نیست آمو، این مال این یه چیز دیگه است. تو خونه باید آرامش باشه، نه عشق. گول نزن خودتو، هیچ کی به این حرف راستو نمیزنه، هیچ کی حاضر نیست این حرف راستو بهت بزنه. هر کی یه جوری میترسه، یکی میترسه مشتریشو از دست بده، یکی میترسه تو که خیلی عشقی هستی یه دفعه میگی برو قلب سنگ، یکی هر کی هستی میترسه. ما دکون مغازه باز نکردیم، دروغه. عشق نباید تو خونه باشه، سر خود شیره نمال، بچه نباشه اینقدر، کم بوده محبت دار. تو عقده ای هستی اینقدر از زمین دنبال محبت میگردی. مامان تو باید دید که چرا به این بچه بوده محبت نکردی. تو 7 سال اول مگه پیغمبر نفرمود نزن بچه تو؟ زدی یعنی دیگه تا آخر عمر دنبال همون پستونکه میگرده. صف باش. سرش درد میکنه، خب دیگه بیچاره چی کار بکنه؟ یه ذره عیبای همدیگر رو نمیبخشن، میشه اختلاف، میشه دعوا. حالا اینا که دعوا، اگه تو خوبم باشی بازم یا همسرت اذیتت میکنه، یا همسرت اذیتت میکنه، یا همکارت اذیتت میکنه. مثلا میخوایم هم داشته باشه همشون. من که تو جرأت میکنی جیگر داری به من بگو من اهل محبت نیستم، بیرون جلسه وایس من حساب تو بخواهم رسید، من اهل محبت نیستم. ولی محبت، بلوغ در محبت رو داشته باش هواشو. نه تو به من نگاه نمیکن، او نگاه نکن، تو این همه داری بسته، حالا این یا حال داره یا نداره، یا خوبه یا بده. یک نفر اینو استاد من که خیلی دوستش دارم، ایشون البته نمیدونم منو خیلی دوست داره یا نه، به من میفرمود که یه جوونی با خانوادهش متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدن که ازدواجشون رو حضرت معین کنه. کشتن خودشو از بس سفره انداختن، نذر کردن. مادرش خواب دید که ما فلان دختر رو برای شما در نظر گرفتیم، میشناختن اون دختر خانمو. یه فکر کردم نکنه بعد از این همه توسل آخه اون که نه نمیشه. ادامه بدیم.
هیچ دوباره بعد چند وقت خب هم تو همین تهران الان فکر کنم هستن. بعد توسلات ادامه بده کرد دوباره، یعنی نه دوبار شد یا الان خدا خیرشون بده به سه بار نکشوندن، گفتن میریم خواستگاری، رفتن و جوونه با طیب خاطر از زهره رو معرفی کرده. بعد این استاد ما میفرمود این خانم روزگار اون آقا رو سیاه کرده، ولی آقا قشنگ تحمل میکنه، میگه این من اینجوری باید رشد بکنم، من اینجوری باید رشد کنم، اون دروغ ها رو بریز دور، تو یک حد از محبت متوقف نشو، سیراب باش، لبریز باش، این محبت هم توش جا میگیره. میترسم دعا کنم شما تحویل نگیری خدا رو، چون وقتی دعا میشه تو دست اینجا میذاری میگی باشه موافق، اما یکی باید چکوچونه تو رو متکبر رو پیاده بکنه. چرا؟ خدا میفهمد ادعونی هست، خدا بزرگه دیگه، میگه بگو من دستش رو انداخته پایین میگه باشه من موافقم اجابت کنی. آقا رو یکی به تحویل بگیره. میخواستم دعا کنم ولی خب دعا نمی کنم، چون خسته این سینه زدی نمیتستم دست و بالا نگیری، میخواستم بگم که خدایا ما رو در مقابل بیمهری دیگران افسرده و عصبانی نکن، ما رو افسرده و عصبانی نکن، از بس لبریز باشیم از محبت. خدای ما رو سرشار از محبت کائنات به خودمون بگردم، اسیر زنده محبت نشیم. محبت بین زن و شوهر خیلی خوبه، خیلی خوبه، محبت هم پیدا میشه، رشد پیدا میکنه، خیلی چیزا هست، خیلی چیزا، همه حرفای خوبی هست، محبت بله باید با هم داشته باشن، ولی این محبت اشباع کننده نیست. اینقدر اهم دیگه انتظار الکی نداشته باشید، عشقت باید جای دیگه تامین بشه، گیر نده به بنده خدا. خانوم آقا، مگه ما تو دنیا چقدر میتونیم هم دیگه رو ارضا کنیم در محبت؟ توقع رو بیاریم پایین. پس حاج آقا این فیلم های عشقی چی میگن؟ اونا همه تو رو به اشتباه میندازن، اصلا این حرفا نیست، دروغه. تو همون اولش هم دوران ماه عسل خودت هم باید حواست جمع باشه. حالا نمیخوایم بحثو بریم تو خانواده و اینها، ولی تو این حد متوقف نباش. یاد اون جوان آمریکایی میافتم که دلش محبت میخواست، نمیدونست دلش چی میخواد، هیچی او رو ارضا نمیکرد. بعضی وقتا فطرت خودشو نشون میده دیگه، یه دفعه بعد استعداد دیگه یه جور فراتی پدید میاد. ازدواج کرد گفت خوب میشم، دید نه نشد، هنوز تشنه است. به خانومش گفت خانم من تو رو دوست دارم ولی خب نمیدونم چمه. خانومش گفت خب شاید باید بریم کلیسا. خب آره تو واقعا فکرم رسیده بود، رفت کلیسا یک کمی بهتر شد، با ازدواجم یک کمی بهتر شده بود ولی با کلیسا یک کمی دیگه بهتر شد. بعد دیگه هی رفتن کلیسا دیگه بهترتر نشد. فطرت رو حساب کن، فطرت آخه میدونی هوای نفس میدونی با آدم چی میگه، میره کلیسا بعد یه خودشو مشغول میکنه، بعد هی از رفتار خودش دفاع میکنه، هی کم بودن سطح خودشو نمیبینه، آدم خودشو توجیه میکنه، آدم خیلی آدم خرابه، خودشو توجیه میکنه، توی سطح نگه میداره، من کمم کی گفته؟ میگه که من فهمیدم یه چیزی تو مذهب باید باشه منو آروم کنه. رفتیم هندوستان گفتیم اونجا مجمع الجزایر مذهب انواع و اقسام نشد. رفتیم افغانستان دوران طالبان رفتن افغانستان، اونجا هم گفتیم اسلام اینا رو تجربه کنیم، نشد، شلوغ پلوغ شد، اومدیم ایران، از ایران بریم اروپا، برگردیم آمریکا، فهمیدیم تو دنیا هیچ خبری نیست. اومدیم خراسان، بعد اونجا دیدیم یه جاییه، گفتیم ما اینا نیده بودیم، ما همه مذاهب رو، میگفت حتی یک ماه تمرین رومی خوابیدن به من دادن تو تبت، که مصاحبهش تو مجله چاپ شده، یه مجله چند سال قبل. بعد تو اون که من تجربه دینای مختلف اومدیم بریم تو این خونه، یه خونه بزرگی بود، یه گنبد و بارگاه حرم امام رضا رو میگفت. میگفت ما اینو ندیدیم تا حالا، از اینجور مذهبا دیم همه با احترام میرن، با احترام میان، حالی دارن. بعد میگه اومدیم بریم، یه نگهبان دم در بود، با اینکه ما حجاب مثلا مختصر اسلامی داشتیم، اینجوری زد به ما، ما خیلی ناراحت شدم. اومدم این برتر، گفتم چه برخوردیه، ما توریستیم، بذارن. برخورد بعدی باشون کرده بودن، یه کمی کنار وایساده بودن. این برخورد بعدم شما داشته باشا، یه چیه رازی توشه، ولی خب حالا دیگه وقت نیست. بعد میگه با این اون صحبت که ما آقا اینجا کجاست، به اون گفتن. یه نفر صحبت کرد گفت اینجا قبر یکی از دوستان خداست. با زبون ما که صحبت میکنم میگفتیم امام، میگفتیم امام چیه، همینجوری توضیح میداد. تو این گواهی یکی از دوستان خدا. میگفت مردم اینا اینجا چیکار میکنن؟ اون گفت میگن باش زیارت میکنن، سلام میکنن. اون چرا سلام میکنن؟ ایشون من نمرده. اون نه، ایشون زنده مرده نداره. اینا همه معتقدن که این آقا صدا رو میشنوه، جوابم میده. میگه بهم توضیح دادن. ولی خب من خیلی ناراحت بودم از برخورد اینا. میخواست به خانومم داشتیم پیاده رو واسهشون صحبت میکردیم دم هتل بریم نریم چیکار کنیم، منم ناراحت بودم. یه دفعه یاد حرف اون آقای افتادم که با انگلیسی یه جوری به ما اینا رو حالی کرد. برگشتم به سمت گنبد تلاش، گفتم آقایی که اونجایی صدای ما رو میشنوی؟ اگه میشنوی ما می‌خواستیم بریم تو ببینیم چه خبره، اگه نمیشنوی دروغه که هیچ، بریم. میگه یه نفر اومد با زبان محلی ما ما رو صدا زد، یه پیرمردی بود، فرمود آقا گفتن بیاید. ما هم منم غافل بهش میگم که الان رفتیم راه ندادن. گفت اون موقع معمول نبودن راه بدن، اما الان راه میدن، برو. ما گفتیم خانم بریم. رفتیم دیم همون نگهبانه وایستاده راه داد، گفت بفرمه. گفتم شاید نگهبانه متوجه نشده. برگشتم جلوش دیم اینا رو اینم تو مصاحبهش آورده. دو نه راه داد. رفتیم و از این جای خانم آقا گفتن از حیات که تموم شد جدا بشید. ما اومدیم چند تا اتاق و پشت سر گذاشتیم. رفتیم دیدیم یه جایی زریح کوچیک زریح هست، مردم اصرار میرن سمتش. فشار رو که دیدم ناامید شدم، من که نمیتونم این جلو برم. یه دفعه دیدم یه کوچه آروم جلو پام باز شد، آروم آروم رفتم جلو، دیدم یه آقای نورانی تو دلبروی اون تو نشسته، یه نگاهی به من کرد، من دوش از سرم رفت، آروم شدم. محبت امام رضا رو به خودش اونجا تو قلبش احساس کرده. میگه اومدم میگم این آقا کیه؟ این چه دینیه؟ حالا تا اون زمان مصاحبهش چند سالی مونده بوده و فارسیات بگیره و درسای طلبگی میخونده و همین. گیر نکن تو خونه، اونجاها رو هم میبینی. بگذارن اما ردشه از این مراتب کوچک محبت. محبت به اون نرم میکنه. محبت عصبانیت کرد بدون گیر کردی. محبت بالاتر، بیشتر، گسترده تر رو نرفتی سراغش. ما زاده محبتیم، ما محتاج محبتیم، ما مرده محبتیم. ولی نه محبت کوچولو، محبت کوچولو خودمون با خودمون جنگمون میشه، به در و دیوار بند میکنیم، نمیدونیم چمونه. مامانا رو دیدی بچه نق میزنه گریه میکنه چی میگه؟ میگه بابا اینو ولش کن، این میخوابوندش، اون بغلش میگه، میگه این نمه، این گشنشه. مادر دردشو میدونه، یه کمی بهش شیر میده، غذا میده، میگه دیدی آروم شد. بعضی وقتا یه کمی بچه بزرگتر میشه از این نقا داره چیه، بغل میخواد، گریه میکنه، میزنه این ور، بهونه میکنه، میگه بابا این چند ساعت بغلش نکردم، بغلش میکنه، یه کمی آروم میشه، کم کم میذارش زمین. هر وقت دیدی ناراحتی بغل خدا رو میخوای، بغل میخوای. شب جمعه است، کی دوست داره بره بغل خدا؟ راهشو بهش نشون بدم. بازم اینو از بچه‌ها یاد گرفتم، اینقدر قشنگه. بچه ها بخوان مامانشون خیلی بغلشون کنه، یه کمی پا به سن گذاشته باشن که دیگه اون بغل دیگه نیست، چیکار بکنن؟ مامان دستمو ببین اینجا اینجوری شده، آخ قربونت برم الهی، آخ عزیز دلم الهی، قربون صدقش میگی، آخ کیف میکنم. مامانه رو گوشیم سر کار، الان من رو بغل میکنم، آخ دیدی؟ به همین سادگی امیرالمؤمنین میره در خونه خدا، شروع کنه از جهنم صحبت کردن. من چجوری تو عذابت صبر کنم؟ علی جان من تو رو تو جهنم نمیبرم، آخه میدونی من طاقت ندارم. علی جان من میگم نمیبرم، بیا عزیز دلم. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که یکمی امیرالمؤمنین از جهنم صحبت میکنه، بعدش خودش اعلام میکنه که میدونم تو منو جهنم نمیبری، هیهات انت اکرم من انت زی امن ربیت، میدونم، چون اگه ادامه بده بیادبی میشه. نه تو میبری، نه تو میبری. ببین علی جانم من به تو رو میگم من نمیبرم، من آره میدونم نمیبری. بعد چرا میگی؟ چرا میگی من میبرم؟ میگه آخه من طاقت عذابتو ندارم. سه مرتبه امیرالمومنین تو دعای کمیل از جهنم حرف میزنه، آخر هر سه مرتبه اعلام میداره که خدا میدونم نمیبره، میدونم نمیبره. هر کی میخواد خدا نازش کنه از جهنم با خدا صحبت کنه، اصلا قوقا میکنه خدا، بشین حرف بزن، بشین حرف بزن، بشین حرف بزن. خدای ما رو عذاب نکن. این چه طرز حرف زدنه؟ بشین باش مناجات کن. خدایا وحیت قلقل و بین اطباق ها، مگه خدا طاقت میاره؟ اصلا دل نداره. منو میخوای تو طبقات عذاب اینجور میگیره، تو رو در آغوش میچسبونه، محبتش رو حس میکنی. شما فکر کنی امیرالمومنین اینقدر خشنه؟ تصورش از خدا اینقدر خشنه؟ چرا از جهنم داره صحبت میکنه؟ به امیرالمومنین قسم، حال ندارم داد بزنم ولی داد میزدم، به امیرالمومنین قسم، امیرالمومنین یقین داره تو جهنم نمیره. آقا ما محتاج محبتشیم، اصلا جهنم مال کسانی باشه یه بگه عذابت خیلی داغه، خب عزیزم تو رو که نمیبرم، اخ فدات بشم الهی که گفتی همو عزیزم، من همو عزیزم رو میخواستم. آقا یه وقت کسی ممکنه من اینجوری حرف بزنم، اصطلاحات عرفانی به کار نبرم، ممکنه فکر کنه که من سخنان کودکانه میگم از سطحی، اگه کسی اینجوری فکر میکنه براش ضرر داره این حرف رو بشنوه. کسی اهل پیرایی است این چیزا رو نشنوه، بره اصطلاحات عرفان نظری رو بخونه. اصلا بحث جهنم نیست. آخرش هم امیرالمومنین صدا میزنه، فکیف گیرم اینو صبر کردم، فکیف اصبر و علا فراقک، چجوری من صبر کنم بر فراق تو؟ اصلا یه موسیقی داره دعای کمیلا، اصلا یه چیزیه. شب جمعه اصلا من چرا رفتیم دعای کمیل؟ دوستان نامه من میسن آقا زیاد سخنرانی کن، من هی میخواستم کم صحبت کنم، کمتر از دیشب، دیشب هم کمتر از پریشب شده کمی، نمیدونم حالا این حرف همه است یا حرف همه نیست، نمیدونم، ولی آدم به این حرفا که میرسه آزادم میخواد حرف بزنه نمیتونه تحمل، یعنی تو یه جا نمیتونه متوقف بشه. بعد از اینکه از محبت صحبت میکنه، قسمت سوم دعای کمیل دعا دبست، دعا نیست، یه جوری با خدا جسورانه مناجات میکنه، ازش یه چیزایی میخواد که تو هیچ دعایی پیدا نمیشه. چرا اینقدر راحت از خدا بالاترین چیزا رو میخواد؟ چون خدا نازش کرده. بچه مامانش که ناز میکنه یه کمی آمپول زده، مثلا اذیت شده، نازی عزیزم جگرم، بچه میگه نه موقعیت خوبیه، دوچرخه رو بارها میگفته نمیخواد، مامان میشه اون دوچرخه هم برام بخری؟ میگه ای جلب، ببین یه کمی نازش کردم رفت چی رو گفت. دعای کمیل آخرش اینه، یه سه مرحله یه دعای کمیل بگذارید، ازش بگذاریم، ما نیاز به محبت داریم، در یه جا متوقف نشید. خب حالا یه اهل معرفی یه فیلم نمیدونم تو ببینه که اتفاقا ببینه این محبت رو سقف کرده، ازش پا نمیگذاره بره بالا، درسته؟ پا نمیگذاره بره بالا، ناراحت بشه، میگه اوه چقدر این حزب اللهی مذهبی، نه اون داره میبینه محبت ذبح شد، محبت محدود شد، محبت داغون شد. هیچ وقت رفقا به خاطر محبت افسرده نشید. کمبود محبت یعنی چی؟ من نمیفهمم. انشالله که یعنی درست باشه، حالا فکر کنید دارم واقعا دعا کنید اینجوری باشم. کمبود محبت یعنی چی؟ بعضی از این حرف هم یه جورایی نسبت به برخی از سالهای گذشته تکراریه ها، اما عشق دیگه، حالا دیگه میخوایم بگیم ما دوست داریم این حرف دوباره بزنیم. من یه جوون میشناسم تو همین تهران، میخواست بره جبهه، گفتش مثلا این میومد مسجد از باباش کتک میخورد، بهونه کرده بود که من میرم زبان کار میکنم با معلمم، و میومد مسجد ولی باباش کتکش میزد، میگو بله همه چی بود. ایشون میخواست بره جبهه، گفت من برم حاج آقا بابا مامانم رو طلاق میده. گفتم مگه دعوای خانوادگی اونجوری هم داری؟ گفت بله آقا من اینا رو نگه داشتم. به نشون به اون نشون که وقتی رفت چه به شهید شد تا چهلومش باباش صبر کرد و بعد مادرش طلاق داد. داداش پرسیدم چی شد؟ گفتی چی طلاق میدن؟ فلانی نگرداشته بود اینا رو. وقت فلانی خودش چی بود؟ یه آتیش پاره تمام عیار. اگر شما همتون اهل یه هیئت بودید، همتون اهل یه هیئت بودید، او یه دونه همتون رو میذاشت سر کار. در ارتباط گرفتن، محبت. وقت تو نماز جمعه که میرفت رفقا رو میذاشت، میگفت بچه ها خطبه شروع شد، میرفت تو پیر مردا مینشست، میگفت این بچه های حرف میزنن با آدم من. لبریز از محبت. بابا تو خونتون دعواست، بابا تو رو داره میزنه، این یه جای دیگه شارژه. ما آدم دیدیم رفیق، آقا حواست هست؟ ما آدم دیدیم. وقت طرف میاد هروئینی شده، بهش میگم چرا هروئینی شدی؟ آخه من کوچیک بودم یه بار بابام مامانم رو زد، ما دیگه افسرده شدیم. برو مریضی، تو آدم نیستی، برو بینیم حرف رو نزن. کمبود محبت یعنی چی؟ اولین چیز توی دبیرستانی از من پرسیدن ما چیکار کنیم با این بچه ها؟ تربیتشون میخواییم بکنیم. گفتم اولین چیزی که بهشون یاد میدید پریدن از مانع کمبود محبت رو بهشون یاد میدید. توجیه کنید پدر مادرت احیانا نرسیدن، اینجوری علائم کمبود محبت ایناست، خودتو اینجوری باید جبران کنید. تمرین، گفتگو با معنویت، کم کم خدا پیغمبر قصه رو حل کند. از دبیرستان در اومده مثل یه آدم لبریز از محبت. کسی کمبود محبت احساس کرد زودش حق ندیم، تو باید بزرگ میشدی، خدا اینا رو برای تو طراحی کرده بود، همین بابا مامان بد اخلاق برای تو طراحی کرده، همون خانم بد اخلاق برای تو، شوهر بد اخلاق برای تو. محکم باش، نه بی محبت باش، اتفاقا با محبت باش. اون دائره گسترده محبت رو در نظر بگیر. محبت نیاز آدمیه. من دیگه نمیدونم چرا اینجوری شد صحبت ما، برام محبت رابطه‌شو با هنر و حماسه بگیم، یه خود محبت رو فقط گفتیم، با هنرشون که اصلا صحبت نمی کنیم. یه عذرخواهی فقط می کنیم که ما از شما عذرخواهی می کنیم از طرف کلیه فیلمنامه نویسان ارجمند که چه این محبتی رو درک نکردن تا در فیلمنامه درج بکنن. شما اینها رو در تصویر ببینید، وقتی حرف منو میشنوی بتونی فیلمها، کاراکترها، داستانها، حادثه ها رو تو ذهن بیاری. من اون عذرخواهی که بنده، چون فکر نکنید من مخالفه، من از طرف اونا عذرخواهی میکنم، من به نمایندگی از کلیه هنرمنده از شما عذرخواهی میکنم. موندم فقط هنرمندی که محبت نبینه چیز دیگه ببینه، این چیه؟ این چیه؟ تریلیه؟ این چیه؟ بیل مکانیکیه؟ این چیه؟ شبهای قبل یادتونه گفتیم محبت مگه جز در قاب هنر باید باشه؟ ولی من از شما تقاضا میکنم، نه تقاضا نمیکنم، یعنی آرزو میکنم، از شما تقاضا نمیکنم، چون دستتون به یه جایی بند میشه آدم اخلاقش با
خراب میشه. خواستم میگم تقاضا میکنم اگه یه وقتی رئیس شدید، هنرمند نعوذ بالله نیست، تو کره مریخ فقط هست، بعضی وقتا وارد میکنن، هنرمند عقده‌ای نده فیلم بسازه. این همش تو کمبودای خودشه، همه رو هم عقده‌ای میکنه. فیلم عشقی بیار بهت نشون بدم، همه رو عقده‌ای میکنه. رها نمیشه پرواز کنه در فضای محبت، بدتر بعدش بدتر گیر میده. خواستم میگم اگه مسئول شدی هنرمند، میگم نه، هر کی مسئول میشه دیگه گوشش به این حرفا بدهکار نیست، میگم یه بازاری داره مسئول شدن، نمیدونم چی میشه. آرزو میکنیم که اینجوری بشه، دچار گره روحی و کمبود روحی نباشه. آقا یه حرفایی نمیخوام بزنم، کمبود محبت، بیاید کمبود محبت همون رو هممون جبران کنیم. بیاید میدونم راه داره، وقت گذشته، توان من دیگه اجازه نمیده. پس هنر و هنر و محبت رو عرض کردم. خیلی وقتا من و تو میشینیم یه گوشه شعر میگیم، نثر قشنگ مینویسیم، به خاطر غم در اثر کمبود محبت. با محبت شده شعله ور بشی شعر بگی، اون شعر تراوتش خیلی بیشتره. کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، عقده‌ای باشد، افسرده باشد، عصبی باشد. خود باید خیلی لطیف باشی. رابطه این هنر و همین محبت رو داشته باشید، محبت رو دامنش رو گسترده بکنید. تو عرصه هنر اگر یه همچین محبتی باشه، وقت شما یه کاراکترهایی میبینید، اصلا یه تیپایی میبینید، اصلا یه ناشناختن، یه کسانی رو میبینید. تو ادبیات فارسی دیدید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. هیچکی نمیتونه تصور کنه آقا حافظ چه شکلیه، یه موهای بلندی داره. هر کی میخواد حافظ و اینا رو بکشه، قیافه معمولی نمیکشه. تو اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم یه آدم معمولی اینقدر چیز بفهمه. این حتما یه جوریه. البته اینا مزاح بوده عرض کردم، معمولا این نقاشی ها مینیاتورن، مینیاتورم حکمش اینه که اینجوری میکشه، غیر عادی میکشه. اینو مزاح عرض کردم، ولی تو تصور نکن. من نمیخوام به نقاشی مینیاتور از شخصیت های گذشته ایراد بگیرم. من به مینیاتور احترام میذارم، وقت فکر نکنی من نمیفهمم اینو. میخواد حس تو با همون موی کشیده و بلند یه حس لطیفی رو میخواد به تو منتقل کنه. ولی حالا در عالم واقع تو تصور میکنی اصلا اگه حافظ میخواست فیلم بسازه چجوری میساخت؟ آدماش چجوری انتخاب میکرد؟ حالا بذارید من سر این بحث رو باز نکنم و الا کار میکشه به اونجایی که وقت من یکمی دوانشناسی فیزیولوژی خوندم دیگه علمم رو به رخت میکشم و میگم سلسله عصبها بیشترین سلسله عصب به نسبت توی چهره قرار داره. بعد توی چهره که قرار داره، توی چهره هم بیشترین سلسله عصب دور چشم قرار داره و اینا. بعد تمام حالات انسان منتقل میشه، تمام صفات انسان منتقل میشه. نمیخواد علم غیب داشته باشی باطن آدم ها رو ببینی، یه کمی علم چهره چی میشه میگن؟ علم قیافه چهره داشته باشی، یه کمی حرفه‌ای باشی و دقیق، میتونی تو چهره متوجه بشی. آدم میفهمه بعضی وقتا قصاب صدرا و شتیلا رو برداشتن، مثلا بازیگر یه مثلا یه بخش محبتی گردن، این نمیخونه با این، با هم نمیخونه. البته حالا مردم ممکنه زیاد کار نداشته باشن، ولی قیافه های بیروح آدم اینه حالش به هم میخونه. این کی هستن؟ چیه؟ فداتون بشم، محبت رو ما نیاز داریم ببینیم و یه کمی از فیلم های شرقی یاد بگیریم، که فیلم های شرقی دزداشون، اینا دزداشون خیلی آدم های خوبی هن، حدودا آدم های بدشون هم خوبن. اصلا من یه بار تعریف کردم دیگه زیادیشون میشه، چون اصلا خوشم نمیاد، اصلا اون روحی که من میگم ندارن. حال آدم به هم میخوره، داشته باشه وقتی نگم اونتا کسی که تابلو باید ببینه من میگم اونجا، ولی من آدم دیدم، من آدم دیدم، من بچه رزمنده دیدم، من آدم دیدم. یه رزمنده ای رو دیدم شکمش توی بلفجر یک پاره شده بود، روده هاش رو جمع کردیم، محاصره بودیم، محاصره بذاریمش کنار، داشت جون میداد، گفت شکمم هم خورده درد میکنه، نمیدونست دیگه اصلا جمع شدنی نیست. بعد یواش پرسید که از من پرسید، گفت راه باز نشده؟ نه. گفتم نه. اصلا نمیدونم میخواست بگه یا نگه. گفت من بچه ها منتظرم هستن، اگه باز شد بگو منو ببرن. تو این پلک چشمای این تو نگاه کرده باشی تا آخر عمر نمیتونی راحت زندگی کنی. عشق رو دیدی، محبت رو دیدی، محبت نوع زمینیش هم دیدی. میخواستم بگم که محبت تو حماسه چی کار میکنه، بعد بگم که کش و قوسه های عالم حماسه، اصلا حماسه حادثه ها شکل میگیره به واسطه محبت هایی که از دو طرف داره میکشه، محبت هایی که بالا میبره، محبت هایی که اصلا همش دعوای محبته. یه چیزی از اون حرف قبلی میخواستم بزنم رفقا، میشه یه فیلم سراسر محبتم ساخت که شخصیت منفی مثبتش زیاد نباشه؟ میشه. مثلا نکن شما روزه اول فجر امروز میخوای من برات بخونم، اصلا از دشمن حرف نزنم، آتیش میگیری براش، مثبت منفی هم نداریم، سیاه و سفید هم نداریم تو این روزه، ولی آدم آتیش میگیره. محبت سرگرمی فوق‌العاده‌ایه. فقط میدونی آدم باید خودش این محبت رو چشیده باشه، بعد هنر داشته باشه حادثه بسازه، نه برای اینکه حادثه بسازه بده بدترین صورت محبت رو نشون بده، کش و قوس‌های محبت رو نمیدونی چه چیزایی درست میکنن. آدم قاعده های اینا رو بلده دیگه، دوتا محبت از دو طرف بکشه یعنی چی؟ میره یه مرد با دوتا زن میسازه، یه زن با دوتا مرد میسازه، اینقدر میفهمه. حالا من میخواستم صحبت کنم از تضاد، ترکیب، تناسب در کار هنر، بعد اینا رو تو حماسه بهت نشون بدم، بعد روی موضوع محبت ببینید ما میتونیم کجا بریم، کجا هستیم. ولی حالا از اینا صرف نظر بکنید، شما بسیاری از اوقات برای روزه های ابا عبدالله الحسین وقتی گریه میکنید، برای محبت های جاری در اون روزه ها گریه میکنید، برای محبت هایی که توی اون مصیبت ها از گریه میکنید. به خدا قسم اگر محبت نباشه، مصیبت باشه، فقط دفعه بعد تکرار نمی‌کنم، میگید ناراحت میشم، یادم نیار، خسته میشم. اینقدر محبت این مصیبت با شکوه و بلند و زیباست، حتی نمیتونین انشا بنویسی ها، نمیتونین بگی فرق محبت اول فاز، اینا شهوده، اینا شهوده، این آدم عارف میشه، اینا شهوده. آیا اونی که دوست داری اعماق خودتو بکاوی و کربلا اصلا کاری نداره، نیاز به ریاضت نداره، روزات دانشگاه تهران ما بحث میکنیم سر همین عرفان و شهود بود، و اینکه کربلا چجوری شهود رو تسهیل میکنه، ریاضت نمیخواد بکشی، یه چیزایی تو کربلا شهود میکنی، جای دیگه بخوای شهود کنی باید ریاضت عرفا رو بکشی، باید خیلی پاک بشی. اگه شما اصلا مقاله نمیتونی بنویسی، ولی وقتی میگن بچه‌ها گفتن عمو، آتش میگیری. آخ من خیلی دیگه بگم عمو، چرا اونجوری آتش نمیگیری؟ این خود اون محبت بیچارت میکنه، نمیتونم بر کس توضیح بدی. این عمو با عموهای عالم چه فرق میکنه؟ این برادر با برادرهای عالم چه فرق میکنه؟ به خدا مصیبتش نیست گرفتارت کرده، محبت جاری تو اون مصیبت هست، و اون محبت هم شهود میکنی، و الا مصیبت خستت میکرد. حماسه وقتی که محبت داخلش میره، این محبت مثل روحی که تمام این اجزاء پنجگانه بود، چند تا بود اجزا شمردیم برای حماسه،
اینا رو جمع میکنه، در کنار هم دیگه قرار میده. آقای من، کی میخواد اهل محبت بشه؟ جلسه روزه زیاد برید، نرم میشی، لطیف میشی. کی میخواد اهل محبت باشه؟ روزه زیاد بره. سخنری نه، روزه. شعر خونی درباره محبت نه، روزه. حالیت روزه. درباره محبت رو صحبت میکنیم. محبت بین هر کسی رو. اصلا بذار یه سوال ازت بکنم. ببینم تو وقتی پای فیلم ها میشینی، میفهمی اینا رو اینا بازی میکنن؟ یه خب بچه ای که یادت میره نامش بازیه. هرچی هم بازیگر حس بگیره. ولی کربلا بازی نبوده. تفاوتشو حس میکنی. یه کمی جلسه روزه بری دیگه بازی نمیگیره. بابا عدا داره در میاره. خاموشش کن. اصلا من نمیتونم عدا در آوردن ببینم. آقا سرگرم میشی. بابا یه چیز دیگه جوک بگیم سرگرم بشیم. عدا در میاره. آدم هیچ نمیشه. مشمعز میشه. من اینقدر خرابتون میکنم آخر اصلا دیگه هیچ فیلم نتونی ببینی. من که زهر کش بشی. اصلا به خوب و بدش کاری ندارم. من فیلم نمیتونه ببینه. خب میفهمه دیگه. ما داره بازی میکنه. نمیتونی؟ نمیتونی ببینی؟ من توصیه نمیکنم. دارم توصیف میکنم. از یه مرحله به بعد روحش روش میکنه. دیگه نمیتونی فیلم ببینی. آن میدونی بازیه. نه چون حرفه‌ای شدی یا نقاد شدی. خودت کارگردانی این کاره ای. بازی رو حس میکنی، واقعی رو هم حس میکنی. همون جوری که فرق محبت برادر ابا عبدالله حسین رو با همه برادرها حس میکنی با قلبت. اهل محبت بشی یه عالم دیگه است. یه عالم دیگه است. ابوالفضل عباس علیه السلام یه جوری به ابا عبدالله حسین علاقه داشت، یه جوری به زینب کبرا علاقه داشت، این داداش و خواهر یه جوری به ابا عبدالله حسین به ابوالفضل علاقه داشتن. عبارت امام حسین رو شنیدی؟ به نفسی انت فدات بشم داداشم. من این صحنه رو برات تعریف میکنم. تو دلتو رها کن بره کربلا. گریه کردی، گریه نکردی، رها کن، بذار انس بگیره. نگو من اون شهود مطلق رو انجام ندادم. در هر سفر کیلومترها نزدیک میشی، در سفر بعدی کیلومترها نزدیکتر. همینجوری میرین جلو. هیچ وقت امکان نداره روزه امام حسین رو برای کسی بخونن نره جلو. نگو به کربلا نرسیدم، ابی نداره، نزدیک میشی دفعه بعد، دفعه بعد. میگن وقتی ابا عبدالله حسین داشت از کنار نهر علقمه برمیگشت، به پهنای صورت عشق میریخت. عشق میریخت حسین. چی کار کرد؟ عمود خیلی عباس رو کشید. بچه هایی که اومدن گفتن اینه عمی العباس. از چهره بابا وقتی نگاه کردن، نداره امام حسین جواب داده باشه. من یادم نیست. عمود خیمه عباس رو کشید. یعنی دیگه بچه ها منتظر عمو نباشید. و میدونی حسین چی کار کرد؟ میگن رفت تو خیمه زینب. زینب هم مثل این که فهمیده بود چه خبره. زینبی که میومد داداش رو کمک میکرد برای آوردن کشته ها، او میفهمه دیگه. میفهمه حسین تنها اومد، از خیمه بیرون نیومد. حسین اومد تو خیمه زینب، دید زینب داره گریه میکنه. دیگه بهش نگفت خواهرم آرام باش، تسلا نداد. اومد آرام مقابل زینب نشست، دید زینب داره نوحه میخونه. هی میگه وای برادرم. حسینم شروع کرد جواب دادن وای برادرم. هر چیز زینب میگه حسین تکرار میگه. خودش نشست برای عباسش گریه کرد. اینجاها من میگم قسمت های دردناک روزه ابوالفضل نیست.
قسمت دردناک روزه ابوالفضل، یکی از قسمتاش اونجاست که ابوالفضل العباس اومد توی خیمه با بچه ها خداحافظی کنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد من به بابام گفتم بابا من میخوام تو این تعزیه شرکت کنم، بازی کنم، چیکار بکنم؟ روزه ابوالفضل بود، یه دریافت شخصی دیگه، هیچی هم به دردم نمیخوره دارم میگم، همینجوری دارم میگم. گفتم تعزیه شما بیا برو جزوه مثلا کوچولوهای کربلا. بعد رفتیم و بعد به من میخواستن یه نقشی بدن، گفتم که از بین بچه ها تو رو مثلا این شبیخون ابوالفضل بلند میکنه، میگه خدا حافظ عمو جانم، میگه خدا حافظ. من گفتم باش. من بچه بودم تو عالم بازی خودم بودم، تو عالم شیطونی خودم بودم. منو گذاشت روی بلندی، اون تعزیه خون یه دوری زد، گفت خدا حافظ عمو. من مردم اون بالا، جمعیت گریه، عموه مثلا ابوالفضلی که داشت نقش بازی میکرد گریه، جزو بهم خورد. ابوالفضل اومد تو خیمه، اومد حرفی بزنه، بچه ها یه نگاه کردن به عباس. میدونید چی کار کرد؟ خم شد مشک و برداشت، بچه ها برم آب بیارم، بچه ها برم آب بیارم، طاقت نمیورد اینا رو اذیت کنه. تنها کسی که خداحافظی نکرد عباس بود. عباس بچه های حسین رو کشتی دیگه، بعد از تو و حسین هرچی تازیانه خوردن مهم نبود. بچه ها برم آب بیارم، لذا بچه ها اصلا منتظر بودن، اومدن به بابا گفتن عین عمی العباس. سکینه گفت عمو عباس کجاست؟ سکینه بزرگتر از همه بچه ها بود، دید بابا عمود خیمه رو کشید. نمیدونم سکینه برگشت چه گزارشی به بچه ها داد، شاید برگشت به بچه ها گفت بچه ها ساکت، بعدن در مورد عمو صحبت میکنیم. اینجا قسمت سخت ماجرا بود، نمیدونم خود بچه ها مگه چقدر میتونن به ابوالفضل علاقه داشته باشن؟ بچه ها به ابوالفضل علاقه دارن یا ابوالفضل به بچه ها؟ بگید به من، ابوالفضل بزرگتره یا بچه ها؟ عباس بزرگتره. عباس چقدر به بچه های حسین علاقه داره؟ اینقدر بهت بگم که دستاشو زدن، چون مشکش سالم بود اینقدر آروم بود عباس، میگن نگاه نکرد دستاش کجا افتاد. اینقدر من میخوام از ابوالفضل بپرسم، ابوالفضل حالا گیرم تو مشکو به خیمه برسونی خوبه؟ بعد خب دست نداری که، حالا گیرم مشکو به خیمه برسونی، اینقدر خیالت راحته؟ دست نداری، بعد تو بدون دست میخوای چی بشی توی برای حرم امام حسین؟ اصلا فکر اینجا رو کردی؟ اصلا فکر نمی کنه عباس. میگه الان فقط یه چیز تو عالم مهمه که این مشک آب رو من به بچه های حسین برسونم. لذا شروع کرد شعر گفتن. آدم چجوری شعر میگه؟ آرامش. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. آج کجای اول فرض؟ توی عالم خودش بود، تو محبتش بود به بچه های ابا عبدالله الحسین. آقا کسی میخواد برای ابوالفضل گریه کنه، عباس تحویلش بگیره، کسی برای عباس بسوزه برای این لحظه، امان از اون وقتی که تیر به مشک عباس زدن با همه عظمت نوشته فوقف العباس، عباس متوقف شد. گفتم آقای بهادینی مریض شده بود بعد از عاشورا تاسوعا، بهت زده، همینجوری مونده بود. دکترش به من میگفت، آقای دکتر الان اسمش هم میتونم بگم،
گفت من خبر دادن حاج آقا مریض شده. گفتم حاج آقا این مریض میشه چجوری از این مریض؟ گفتن یه مریضی مثل این که روحی عصبی چه. گفتم ما اینا بزرگ یعنی حرفا نیست. اومدم دیدم بله ارسو حاج آقا خودتون باید چی بکنید و حاج آقا کسی حرف نمیزنه، غذا نمیتونه بخوره، مریض شده. خدایا ما ندیده بودیم اینا اینجوری نمیشن، متوقف نمیشن اینا، خیلی آدم بزرگی هم. میگفت بعد از یه مدتی بهتر شد، بعد از یکی دو هفته پرسیدم از آقازادشون کیشون، گفتن از روز تاسوعا یه جلسه روزه نشسته بوده بعدش اینجوری شد. در آقا تو حال خودش نیست. گفتم حالا من بعد از حالش خوب شد بپرسم آقای بهادین چی این تو رو اینجوری کرد؟ تو که اولین بار که نیست روزه گوش دادی، چی رو یه دفعه عمیقا فهمیدی داغون شدی؟ گذشت، دو سه هفته گذشت و حاجه حالشون بهتر شده بود و دیگه. گفتم حاجه ها من کمک کردم خوب شدی؟ میگفت آی بهادین خیلی مشتی بودن، راحت با هم صحبت میکردیم. حاجه ها من کمک کردم تو خوب شدی؟ یه بعد به من یه چیزی بگی. آیا کدوم روزه حاجه ها؟ گفت چی میخوای بگو بهت بگم. کدوم روزه تو رو اینجوری کرد؟ میگه یه دفعه حاج آقا دوباره حالش منقلب شد، گفت امان از یأس عباس. امان از یأس عباس. اون لحظه این که یه دفعه این بزرگ مرد مأیوس شد، امان از یأس عباس. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل محبت زنده به دار و بمیران. خدایا ما رو دارنده بهترین محبت ها در عالم قرار بده. خدایا ما رو اهل حقد و کینه و حسادت و هر نوع خصومتی قرار مده. خدایا ما رو اهل دشمنی با دشمنان محبت قرار بده. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. جهان ما به دست ما جهان محبت قرار بده. خدایا ما رو منتشر کننده محبت به قلب انسانها قرار بده. خدایا هر چه بیمهری تا حالا به هر کی کردی ما رو ببخش. خدایا هر کی تا حالا به ما بیمهری کرده اونا رو هم ببخش. خدا هر کی طالب ما بدی کرده ببخشش. خدا ما هم به هر کی بدی کردیم ما هم ببخش. خدایا این دعای ویژه است، هدیه سرآشپز مخصوص. خدایا محبت آقا امام زمان الان به ما بیشتر بگردان. خدا محبت امام حسین الان به ما بیشتر بگردان. خدا محبت حضرت زهرای اطهر همین الان به ما بیشتر بگردان. سلام آفر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0-935-856-55-20.